أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در شبها و روزهای پایانی ماه شعبان قرار داریم، شهر پیامبر، و همچنین در ایام با سعادت میلاد حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله خداوند در باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخشد و بیامرزد و توفیق درک ظهور آقامون حجت ابن الحسن رو به همه ما عنایت بفرمایید. به همین مناسبت که حالا موضوع جلسه هم تحت عنوان نیمه شعبان و حضرت حجت ارواح نافدا اعلام شده، من یه بحثی رو تقدیم میکنم که حالا طرح بحثه، یه مقداری تفصیلش نیاز به جلسات مثلا متعدد یا تبیین متعدد داره. ببینید آیان عزیز، خواهران گرامی، همه ائمه ما از موضوع امام زمان، غیبت و طولانی شدن او تقریبا خبر دادن. روایات هم غیر قابل انکاره، یعنی حتی ابن تیمیه که تئوریسین وهابیته، ایشون در منهاج السنه روایات مهدویت رو آورده. یک کنفرانسی چند سال قبل، حدود شاید 30 سال قبل، در مدینه تشکیل شد، عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، بیانیش هست. به نظرم آیت الله عظمای صافی تو یکی از کتاباش آورده اون بیانیه رو، که در پایان اون کنفرانس در عربستان مطلبی که تو اون بیانیه آمد این بود که داستان مهدویت قابل انکار نیست، چون نصوصش فراوانه و نصوص و روایاتش تواترت الاخبار، تعبیر اینه، به اصل داستان متواتر. که حالا کتابای فراوانی هم تو این زمینه است که شاید یکی از بهترین کتابها همین کتاب خورشید مغرب و آقای حکیمی است که ایشون از هندوها، زرتشتیها، یهودیها، مسیحیها، اهل سنت و شیعه اخبار مربوط به امام زمان رو آورده، که داستان یک داستان فرا شیعه، فرا اسلام و فرا ادیانه، یعنی نه اختصاص به شیعه داره، نه اختصاص به اسلام داره، نه اختصاص به ادیان داره. عرض کردم تو آثار هندوها. به همین جهت مثلا اون شافعی گنجی کتابی دارد، البیان فی اخبار صاحب الزمان، شون تو مقدمش میگه جعلته عاریا من اخبار شیعه. من یه روایتم از شیعه نقل نمی کنم، تمام روایتش مال اهل سنت. خب خیلی هم کار شده تو این زمینه. تقریبا 6-7 سال پیش یک کنفرانسی تو دانشگاه کوفه برگزار شد، 3 روز، 2 روزش دانشگاه کوفه بود، یه روزش کربلا. من چون یه مقاله داده بودم ما رو دعوت کردن، رفتم اونجا مقاله رو به عربی من ارائه دادم. مثلا حضرت آیت الله امامی کاشانی ایشون اومد صحبت کرد، ایشون به عربی صحبت کرد. آقا جواد فاضل از قم آمده بود، آقای واعظی آمده بود، آقای حسینی بوشهری آمده بود، خیلی آقایون اومده بودن. دو روز در دانشگاه کوفه برگزار شد، یه روز کربلا، 7 جلد مقالاتش چاپ شده به زبان عربی برای من فرستادن، شاید تو فضای مجازی هم پیدا کنید. اون کنفرانس عنوانش بود المهدی و مستقبل العالم، امام زمان و آینده جهان. مقاله‌ای که من داده بودم کسی تو اون موضوع مقاله نداده بود. مقاله من عنوانش بود آسیب شناسی مهدویت، الافات آسیب شناسی. من 12 تا آسیب رو 1, 2, 3, 4 همینایی که الان بهش مبتلا هستیم، مثل ادعای ملاقات، ادعای رؤیت، تعیین وقت، تطبیق علائم ظهور، غفلت از وظیفه، خلاصه اونجا 12 تا آسیب رو آوردم که بعداً این مقاله فارسی هم چاپ شد، تو بازار هست. منظور این که خیلی کار شده راجع به امام زمان، که شاید یکی از بهترین کارها همین دانشنامه مهدوی است که 8-9 جلد دارالحدیث کار شد، آوردن تو حسینی امام خمینی، حضرت آقا اومدن اونجا ازش به اصطلاح رونمایی کردن، مقالات خوب و قوی در اونجا ارائه شده. اما خوب دقت کنید بحث من چیه امشب، اون بحث رو نگفتم هنوز. ببینید ائمه ما میدونستن این غیبت اتفاق میفته، طولانی هم هست، تقریبا همشون خبر دادن. این زمانم خیلی در واقع زمان طولانی است، همونطور که اشاره کردم. مثلا خود حضرت تو نامه‌ای که به علی ابن محمد سمری 4 نایبشون نوشتن فرمودن فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت طولانی و تامه واقع شد. من عرضم اینه، دقت کنید آقایون خواهرها، 11 امام ما 250 سال اومدن پشت سر هم، 249 سال. یک امام الان امامتش داره 5 برابر 11 امام میشه، یعنی حدود 1200 سال که تقریبا 5 برابر همه ائمه، چون دیگه پر پر ائمه که خیلی امامتش طولانی بوده امام کاظم علیه السلام 35 سال. و الا این امام بزرگوار، این غیبت طولانی، فقدان امام، جریانهای انحرافی، اون بحثی که من میخواستم عرض کنم، میخوام بگم اینه، ائمه ما دیدن یعنی اینطور یه فرهنگی اتفاق میفته در زمان غیبت به نام فرهنگ ابتذال، در مقابلش یه فرهنگی قرار دادن به نام فرهنگ انتظار. این دوتا واژه رو یه بار دیگه میگم، انتظار، ابتذال. ابتذال رو چی دنبالشه؟ دشمنان، مخالفین. در فرهنگ ابتذال ترویج بیدینی، ترویج بیهجابی، ترویج لاابالیگری، ترویج همجنسگرائی، ترویج بیادبی، در مقابلش فرهنگ انتظاره که میگه نه، جامعه مهدوی 1, 2, 3, 4 این ویژگی ها رو باید داشته باشه. لذا من الان شواهد عرضم رو برای شما میگم که نگید این حرفا رو از خودش میگه. فرهنگ ابتذال یه روایت در بهار داره، جلد 52، خیلی روایت عجیبیه، 7 صفحه است، حدود 50 ویژگی از این فرهنگ ابتذال رو امام صادق اونجا شمرده. وقتی میرسه به دوران غیبت میفرماید میدونید چی میشه؟ اذا رأیت الحق قد مات و اهله، حق و اهلش میمیرن. این روایت جالبه، همش اولش اذا رأیت، اذا رأیت است، اذا رأیت الشر ظاهرا لا ینها ان، شر گسترده میشه، کسی هم ازش نهی نمیکنه. رأیت المؤمن صامتا، مؤمن صامت، حق نداره حرف بزنه. حرف بزنه به جای اینکه به اون مخالفه بگن، به مؤمن تعییر میکنن، سرزنش میکنن. رأیت الارحام قد تقطعت، رحم ها اصلا میپاشه، صله رحم کاهش بده. رأیت النساء یتزوجن النساء، هم جنس گرایی، ازدواج زن با زن. رأیت الامر بالمعروف ذلیلا، امر به معروف خار میشه. رأیت بله، رأیت الربا ظاهرا، ربا ظاهر میشه. لا یتغیر، لا یعیر، کسی سرزنش نمی کن. رأیت البدع و الزنا قد ظهر، بدعت آشکار میشه. الخفیف الصغیر یستخف بالکبیر، کوچیکا بزرگا رو احترام نمی کن. طالب الحلال یزم، طالب حلال مذمت میشه. اه؟ 10 سال توی اداره پشت خود تو نبستی، هنو یه ماشین نداری. طالب الحرام یمده، باریکلا تو 2 سال رفتی تو این شرکت، چه خونه خریدی، تو زرنگی. طالب الحلال یزم، طالب الحرام یمده. خلاصه حالا من همشو نخونم براتون، که عرض بکنم در این روایت الحلال یحرم و الحرام یحلل، حلال حرام میشه. ائمه نگرانی داشتن نسبت به این دوران. من اگه شما تا صبحم بشینید، چون یاد داشتم جیبمه، براتون اینا رو میگم که چقدر ائمه، مثلا ببینید چند تاشو بگم. امام کاظم، اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی پنجمی از نسل هفتمی، خب پنجمی از نسل هفتمی میشه امام 12 دیگه، وقتی غیبت میکنه، الله الله فی ادیانکم، آی مردم آی مردم، مواظب دینتون باشید. پس ببینید نگران حفظ دین مردمان در این زمان. لذا اسفق ابن نباته میگه من یه وقت رفتم خدمت آقا، دم رو زمین نشسته، آقای دست رو خاک میزنه، گریه میکنه. گفتم آقا چی شده؟ فرمود نگران دوران غیبتم. وا شوقاه الی رؤیته، وا شوقاه الی رؤیت اصحابه، چقدر دلم میخواد امام زمان رو ببینم، اصحابش رو ببینم. بعد آقا شروع کردن توضیح دادن که چه اتفاقاتی، بله دیگه، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، همشم ببخش دارن این تعبیر رو میکنم و یه جورایی میخواستن، عذر میخوام از این تعبیر، هندونه زیر بغل مردم این زمان که حواستون جمع باشه، شما نمازتون با بقیه فرق میکنه. مثلا پیغمبر نشسته بود، یه وقت رو کرد به اصحابش، فرمود عین اخوانی، برادرای من کجان؟ گفتن یا رسول الله ما این دیگه، نحنو اخوانو، کسی دیگه نیست که. فرمود لا انتم اصحابی، شما یاران منید، اخوان برادر غیر از صحابی. گفتن یا رسول الله نحنو کنا معک به بدرن و هنین، فی بدرن و احد، ما تو بدر و احد با شما جنگیدیم، کنار شما جنگیدیم، که بهتر از ما کیه که شما میگید اخوان؟ فرمود کسانی که در دوران آخر الزمان میان، نه منو میبینن نه امام رو، و ایمانشون من از سواد علی البیاز، از سیاهی رو سفیدیه، بینی و بین الله، الان ایمان من، شما، باباهای ما، بچه های ما، همه از روی سواد بر بیاز، یعنی کتاب. من میگم کلینی اینطور فرموده، کلینی کتاب داره، شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی، استبصار، فرمود اینایی که ایمانشون از نوشته های روی، ببینید، کاغذه، اینا اخوان منن. من اگه بخونم براتون که چقدر ائمه مردم این زمانو بالا بردن، چون حدس میزدن این عدم حضور امام یه مشکلی است تو جامعه، بالاخره مردم در این دوران با حضور، با وجود موانع زیاد، خیلی دچار مشکلات میشن. مثلا ببینید یکی دیگه‌ش هم بگم، ابا خالد کابلی آمد خدمت امام سجاد. ابا خالد الان یه مؤسسه‌ای هم تو افغانستان به نام ابا خالد، از ایشون اهل کابل بود، از یاران ویژه امام سجاد دیگه، 3-4 تا یار ویژه امام سجاد داره، یکیش ایشونه. خیلی جالب این روایت، خوب گوش کنید، اون نکته اصلی روایت اینجاست. آقا فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان لانهم صارت الغیبت و اندهم کل مشاهده. خیلی حرف قشنگه. فرمود ابا خالد مردم زمان غیبت از تمام مردمای زمان قبل که امام میدیدن بالاترن، به شرط اینکه ایمانشون رو حفظ کنن، به شرط اینکه منتظر باشن و امامو قبول داشته باشن. بعد آقا اینو فرمود، فرمود میدونید چرا مردم زمان غیبت از مردمان زمان قبل بالاترن؟ لانهم صارت الغیبت و عندهم کل مشاهده، چون غیبت با مشاهده برای اینا یکیه. یعنی اگه امام زمان میومد میشست روی منبر مثلا گفت مردم خمس بدید، میدادن، حالا هم که نیست میدن، نماز بخونید میخوندن، خب حالا هم که نیست میخونن، روزه بگیرید حالا میگیرن، حجاب داشته باشید، اصلا تمام این ارزش هایی که شما رعایت میکنید، شب احیا و ماه رمضان و روزه و مسجد و تمام اینها در زمان غیبت شما از لبای امام که نشنیدید، حتی کتابا خوندید. صارت الغیبت و اندهم کل مشاهده، غیبت پیششون مثل مشاهده است. یعنی اینها احساس حضور امام رو میکنن، منتظر حضور امام زمان نیستن، منتظر ظهور امام زمان. حضور غیر از ظهوره، جاذبه هم اینجا حاضره، ظاهر نیست. پس نکته اولی که من میخواستم تو جمع شما بگم این بود، دو فرهنگ در مقابل هم قرار گرفته، فرهنگ ابتذال، فرهنگ انتظار. حالا آقایون که دست به قلم هستن یه مقاله بنویسن، شاخصه های فرهنگ ابتذال و شاخصه های فرهنگ انتظار. دیدگاه ابتذال به دنبال ترویج لاابالیگری است، به دنبال ترویج سهولت به نام دینه، به دنبال کرنش در مقابل دشمنه، به دنبال ترویج بدحجابیه، ترویج عرض میکنم که این استش که فلان چیز حالا قدیم حلال بود حالا حرام بود، اینا رو خیلی خودش قرائت از دین بگذاره، خودش تفسیر از دین داره. فرهنگ ابتذال یه چند تاشو خوندم براتون شاخصه، اما فرهنگ انتظار، حالا الان به قول ما طلبا رسیدیم به سر بس. آقایان عزیز، جوانها، خواهرای محترم، من قبل از این که بیام اینجا 5 شب مشهد منبر بودم، این بحثی که الان میگم اونجا 5 شب گفتم، ولی برای شما خلاصه‌شو میگم. گفتم سوال، ویژگی های فرهنگ انتظار چیست؟ به عبارت ساده تر، ویژگی های جامعه مهدوی چیه؟ من تو اون مقاله اینو نوشتم، گفتم ببینید تو مسئله مهدویت نرید توی حواشی، امام زمان همسر داره یا نه؟ خب داشته باشه، به ما چه؟ فرزند داره یا نه؟ خب باش، چه مشکلی رو حل میکنه از جهان اسلام که شما بدونید امام زمان، خدا حفظش کنه، آیت الله سبحانی جلسه دعوت کردیم جوانا تو قم، آقای طلبه بلند شد گفت بچه‌های حضرت آدم با کی ازدواج کرد؟ ایشون گفت با هر کی ازدواج کردم، برو فکر ازدواج خودتو بکن، اونا دیگه تموم شده، مردن از دنیا رفتن، بالاخره با یک چه کار داری؟ چه مشکلی تو حل میکنه؟ من بگم مثلا خیلی سوالای گاهی بعضی این پرسن، گفت وقتی آقا منبر بود کسی پاشد گفت که اسم زن شیطان چیه؟ آقا خب چه میدونه، اگر جواب نده میگن بی سواده. گفت آقا جون بیا در کنار گوشت بدم بگم. آمد کنار گوشش، توف ما فلان فلان شد، من چه میدونم شیطان که مسجد دادی اسم زنش. رفت نشست اون بغل دستش، گفت چی بود؟ گفت خیلی سخت بود، در گوش خودت باید بگی، برو در گوش خودت. حالا واقعا آقا مثلا میپرسد که داستان این همین تطبیق علائم ظهور، ما یک روایت نداریم شما دنبال تطبیق علائم ظهور باشید. آقا اینا بختتن اتفاق میفته، یمانی کیه، دجال کیه، اصلا نداریم دنبال اینا بگردید. سفیانی کیه، کی اتفاق میفته. من اینا رو بحثای حاشیه‌ای میدونم، برای اینکه از اون متن غافل. این همه روایات داره میگه مردم علما دستون تو دست عالم، روات احادیث ما، طرف اینو رها کرده گیر داده به همسر امام زمان، گیر داده به مثلا جریان این که حالا یمانی کیه یا سفیانی کیه. مسائل حاشیه‌ای، مسائل حاشیه‌ای، برای اینکه اون متن رو در واقع تحت شعاع قرار بده. من توی یادداشتام 10 ویژگی برای جامعه مهدوی نوشتم، همش هم نمیرسم بگم، ولی بعضیاشو برای شما عرض میکنم که به نظر ما جامعه مهدوی جامعه ایست که این خصوصیات رو باید داشته باشه، برخلاف اون تفکری که میخواد، باز من تو همون مقاله گفتم، تفکری که میخواد بگه نه شما کمک کنید به فرهنگ ابتذال تا امام زمان بیاد، به فرهنگ ظلم تا امام زمان بیاد. خیلی ناپسنده. بله ما داریم یملع الارض قسطن و عدلن بعد ما ملعت جورن و ظلما، اما نگفته شما جور کن، شما ظلم کن. مثل این که میگن آتش نشان کارش خاموش کردن آتشه، نمیگن شما آتش بزن، که اگه آتش گرفت اون خاموش میکنه. آقا این بنده ها خدا بیکارن، دارن تو آتش نشان یه کاری براشون درست کنیم پس ما آتش میزنیم. نه، کارش اگه خود به خود جای آتش گرفت آتش رو از بین میبره. به شما نمیگه شما، یا تفکری که الان متاسفانه تو قم هم ما این تفکر رو داریم، جریان به هر حال اخبارگری یا بعضی قصه ها که آقا به ما چه ربطی داره، باید بنشینیم خود آقا، حتی اینا این جریان با تشکیل حکومت هم مخالفن، با دیدگاه فقیه و ولایت فقیه هم مشکل دارن بعضیاشون. من بارها گفتم کدوم آدم عاقلی زمستان میلرزه به امید اینکه تابستان میاد هوا خوب میشه، حالی بخاری روشن کن. کدام آدم عاقلی تابستان گرما میخوره به امید اینکه زمستان میاد هوا خوب سرد میشه؟ نه. کدوم آیه قرآن زیرش نوشته منوط به حضور ظهور؟ کدوم فرمایشات پیغمبر نسبت به مردم اتقوا الله، خطبه متقی، نامه 31، رساله حقوق، دعای مکارم الاخلاق، کدوم وقتی تموم شده امام فرموده بسمه تعالی؟ اینا مال زمان ظهور، زمان غیبت نارو بذارید کنار، اصلا با منطق زور در نمیاد. لذا من اجازه میخوام این 4-5 تا شون، وقت من محدوده، از این ویژگی های جامعه مهدوی رو براتون بگم، بقیهش هم انشاءالله یه فرصت دیگه اگر زمینه ای شد خدمتون عرض کنم. جامعه مهدوی چه خصوصیاتی داره؟ جامعه ای که جامعه منتظره، جامعه ای که جامعه مروج فرهنگ انتظاره، جامعه ای که دنبال حاشیه نیست، دنبال متنه، جامعه ای که براش مهمه امروز وظیفه چیست. آقا 1200 سال امام زمان در پس پرده غیبت، قول حضرت امام در کتاب حکومت اسلامی میگه شاید صدها سال هم این طول بکشه. خب مردم باید چه کنن، چه خصوصیت داشته باشن؟ من اینا رو در چند بند براتون عرض میکنم. 1، اصل معنویت. خانواده مهدوی، جامعه مهدوی مروج معنویته. چرا؟ چون امام زمان برای ترویج معنویت میاد. از کجا میگی این حرفو؟ چند تا شاهد میخواید براتون بیاره؟ آیه 41 سوره حج که امام صادق فرمود هاذه الآیه لآل محمد صلی الله علیه و آله المهدی و اصحابه. این آیه برای امام زمان و یاران امام زمان. چیه آیه همتون حفظید؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. امام زمان اگر بر جامعه حاکم بشه 4 چیز ترویجش براش اولویت داره. من همیشه گفتم تو جشنای نیمه شعبان اینو بنویسید، این کلام امام صادق هم زیرش بنویسید که هاذه الآیه للمهدی و اصحابه. آقا فرمود نماز، زکات، امر به معروف، نهی از اون. همین که تو زیارت ائمه میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. امام زمان دارد کانون حکومتش مسجده. چرا مسجده؟ مسجد سهل است. فستات آموزش قرآن میزنه، یعنی خیمه هایی که تعلیم قرآن عمومی بشه. آقا جامعه منتظر امام زمان یه خصوصیتش اینه، به دنبال معنویته، ترویج قرآن، ترویج نماز، ترویج حجاب. این همان است که تو روایات ما دارد یوتعون للمهدی ای سلطانه. اینا زمینه رو برای امام زمان فراهم میکنن، شرایط رو فراهم میکنن. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم امام زمان. ببین آقا یه چیزی براتون عرض کنم، اگه اشتباه نکنم 38 عینه تو دعای ندبه است. من یه بار شماردم، حالا به نظرم 38 است. این 38 کده. یعنی چی؟ الان یه کسی تو این خیابون دانشگاه شما بگه بیمارستان کجاست، میفهمی یا مریض داره یا خودش مریض. اگه گفت ورزشگاه آزادی کجاست، میفهمی میخواد بره فوتبال تماشا کنه. اگه به شما گفت که آقا ببخشید اینجا مثلا فست فود کجاست، میفهمی گرسنه است میخواد بره پیتزا بخوره. اگه به شما گفت آقا اینجا استخر نزدیکه، میفهمی میخواد بره شنا. از آدرس پرسیدن کجا، از کجا میشه فهمید طرف چه کار است؟ رستوران کجاست، استخر کجاست، عرض میکنم مسجد کجاست، سینما کجاست، میفهمین کجا میخواد بره. آقا تو دعای ندبه 38 کجا داریم؟ بفهمید آقا امام زمان برای چی میاد. چطور اون که میگه میخوام برم استخر، میفهمین برای شنا اومده. اونجا میگیم اینه جامع الکلمت علی التقوا، اینه باب الله الذی منه یؤتا، اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولین، اینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان، فسق رو ببره، اسیان رو ببره، اینه معز الاولیا. چقدر ما خودمون اولیا خدا رو عزیز میکنیم. اینه مذل الاعدا. همین دو تا کلمه شو شما باز کنید، امروز اعدا کیان، اولیا کیان. امروز مظلومان یمن اولیا نیستن، امروز نتانیاهای خبیث آل سعود اعدا نیستن. امام زمان میاد اینه معز الاولیا و مذل الاعدا. ببینید شما اینه مؤلف و شمل صلاح و رضا، میاد دلا رو جمع کنه. اینه جامع الکلمت علی التقوا، میاد همه رو حول محور تقوا. 38 اینه تو دعای ندبه است، کده کد اینه اینه اینه. آقا امام زمان برای اینا میاد. جامعه مهدوی دنبال این اینه هاست. آقا برای اون میاد ولی ما دنبالشیم. جامعه مهدوی الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. بذارید یه آدرس دیگه هم بهتون بدم ولی بحث نمی کنم، اگه بخواد روی منبر مستقل باید بحث بشه. سوره مائده آیه 54 که باز تو روایات داریم پیغمبر اکرم دست رو شانه سلمان گذاشت، گفت این آیه برای یاران همشهریای توست. در یه روایت داریم پیغمبر فرمود این آیه برای امیر المؤمنینه. در یه روایت داریم این آیه برای حضرت حجت و اصحابشه. اینا منافاتی با هم نداره. امام رضا علیه السلام فرمود از کسانی نباشید که بگید قرآن در یه موضوع نازل شده. نه، شأن نزولش یکیه، تطبیقش جاهای مختلفه. فرمود قرآن مثل شمس جاریه، خورشید هر رو طلوع میکنه. قرآن هر رو معنای جدیدی میتونه برای جامعه مصداق جدید داشته باشه. اون آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یاران مهدی خدا دوستن، خدا هم دوستشون داره. عزلتن علی المؤمنین، متواضعن. اعزتن علی الکافرین، دشمن ترس نیستن. یجاهدون فی سبیل الله، اهل تلاشن. ولا یخافون لومت اللائم، سردنششون کنن، مسخرشون کنن. خدا حفظ کنه. واسه حسن نصرالله رو این دو سه روزه سخنرانی کرده بود به بن سلمان و اینا، گفته بود بخواهید و نخواهید حضرت حجت از مکه ظهور خواهد کرد، فریاد انا بقیت الله رو خواهد زد، هیچ کدوم از شما هم نمیتونید جلو دارش باشید، شما که عددی نیستید، بزرگتر از شما هاش هم نمیتونه، چون امام زمان با امداد غیبی میاد، 6 روز بر عالم حاکم میشه، امداد طبیعی نیست، امداد غیبی است، همون امدادی که حضرت موسی براش دریا شکافت، همون امدادی که آتش رو بر ابراهیم سرد کرد. بله این حدیث الان یادم افتاد، شاید نشینده باشید، امام صادق فرمود خدا امام زمان رو با 3 تا لشکر یاری میکنه، یؤیده به 3 اجناد، الملائکه و المؤمنون و الرعب، یکیش مؤمنونن شما هایید انشاءالله، یکیش فرشتهان که 3000 من الملائکه تو بعد اومد، فقط یکیش هم رعب، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ترس تو دل دشمنا میفته خودشون میکشن کنار، فرشتگان هم که میان یرونهم مثلیهم به جنود لم تروها، یکیش هم شمایید، فکر نکنید، فرمود یؤیده به 3 اجناد، الملائکه و المؤمنون و الرعب. پس جامعه مهدوی دنبال ترویج معنویت، هر چقدر ازش بیاد، این تفکری بود که امام رهبر کبیر انقلاب دنبالش بودن، این تفکری بود که مقام معظم رهبری تو صوتاش هست خیلی جاها که فرمودن انتظار یک عمله، یک کار منفعلانه نیست، این نکته اساسی. لذا در این جامعه مهدوی دنبال معنویت عالم حرف میزنه، نه صوفی، عالم حرف میزنه، نه عرفان کاذب، نه مکتب و دسته که من و تو، در این معنویت دست مردم و تو دست علما گذاشتن، فهمودن المرابطون فی الصقر، اینهان که این مرز رو حفظ میکنن، لذا جایی برای این دفتر و دستگاه‌های عرفان‌های کاذب نمیمونه تو این جامعه. این یه ویژگی. ویژگی دوم جامعه مهدوی امیده. 40 سال یعقوب میگفت تحسسوا من یوسف و اخی، برید بگردید پیداش میکنید، یوسف من میاد و اومد. در این جامعه یأس راه نداره، اگه آقا بود میومد، اگه نه خیر، در این جامعه حرف اینه کن لما لا ترجو، اونجایی که امید نداری امیدوارتر باش، امید، امید در واقع سکان زندگی انسان رو جلو میبره، یأس موجب میشه انسان تو جامعه درجا بزنه. در جامعه مهدوی امید حرف اول و آخر رو میزنه، یعنی در جامعه مهدوی انسان ها همواره با رجا ان، ارحم من رأس و مال الرجا. در این جامعه هیچگاه یأس و قنوط، لا تقنطوا من رحمت الله، را نداره. خب تمام شد. ویژگی سوم، ویژگی جامعه مهدوی سومیش فداکاریه. میگه به ابی و امی و نفسی و مالی. آقا چی میخواید؟ جان میخواید شهید حججی، مال میخواید مثل خدیجه کبرا، آبرو میخواید میدم، پدرم، مادرم، خودم، زندگیم. ببین همون حرفی که تو دروازه مدینه ام البنین زد، گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. بله شیعتنا، کاش که این جمله که این روایت که میگم اگه فضای مجازی دارید بزنید توش پیدا کنید کلشو، من یه تیکشو میگم، همین دو کلمهشو بزنید پیدا میکنید، شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا. خیلی این روایت قشنگه، منتها من وقت نیست بازش کنم. شیعه های ما 7 تا ویژگی دارن، یکیش اینه المتبازلون فی ولایتنا، برای ولایت ما هزینه میکنن، بذل میکنن. پس جامعه مهدوی، این روزا من تو قم بودم خیلی ها میگفتن آقا امسال بیایم خرج نیمه شعبانه بدیم برای سیل زده ها، گفتم برای اونام بدید، برای اونام بدید، اینو تعطیل نکنید، قرار نیست. آخه گاهی حرفا مثلا تو همین بحث حج هم اینا رو میگن بعضیا، آقا پول بریم، خدا لعنت کنه آل سعود، شما فکر کرده امام سجاد زمان کی مکه میرفته؟ 20 سفر مکه هزینه داشته، زمان عبدالملک مروان خبیث شیعه کش بوده، شما فکر کردید امام رضا زمان کی مثلا مکه و مدینه دست کی بوده؟ آقا چرا برای عتبات هزینه میکنن؟ چرا فلان میکنن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میلیون ها تومن خرج این مسجد اعظم کرد، روزی که طلبای یه تومن شهریشون بود، یعنی به نان همون این مسجد باید ساخته بشه. اینا گاهی خلط نشه آقا، در رابطه با اهل بیت علیهم السلام باید بذل بشه، باید کار بشه، نه هزینه نیمه شب. بله نیمه شعبان باشه، اگه کسی گفت شما اونو کمک نکن، قرار نیست برای تأیید یه جای جایی رو تخریب کنیم. اینم ویژگی سوم جامعه مهدوی، که در جامعه مهدوی روحیه در واقع بذل و هزینه کردنه. گفتم 5 تا ویژگی، وقتم هم داره تمام میشه دیگه. 4مین ویژگی تو این جامعه ثبات قدمه. چرا گفتن دور آخر الزمان بگید؟ زیاد بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، چی؟ ثبت قلبی. الو چرا زیارت عاشورا میگید و ثبت قدم صدق؟ دو بارم میگه، بار یا ثبت و یه بار ثبت. چرا گفتن این دعا رو زیاد بخوانید؟ ربنا، یه بنده خدایی بود 55 سفر رفته بود مکه، منحرف شد، آخرش هم مقابل ائمه ایستاد، امام عسکری لعنتش کرد، طردش کرد به نام احمد ابن هلال. شما یاران منحرف ائمه رو مطالعه کنید، بعضیشون شاگرد اول کلاس دینداری هن. شاگرد اول احمد ابن هلال 50 سفر حج، 25 سفرش پیاده، منحرف شد، امام عسکری لعنتش کرد، گفت از ما نیست. بعد آقا اینو فرمود، فرمود ایشون این دعا رو نمیخوند. کدوم دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از این دعا. میدونید دعای راسخونه در علمه. خب دعاها قرآن هر کدوم یه شناسنامه ای داره. مثلا یه دعا مال حضرت موسی رب اشرحلی، یه دعا مال حضرت ابراهیمه، یه دعا مال حضرت سلیمانه، یه دعا. این دعا مال راسخونه در علمه، یعنی این دعای ائمه است. چون راسخون لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا و امام صادق و اون نحن راسخون فی العلم. راسخون فی العلم چی میگن؟ میگن ربنا لا تزغ قلوبنا. زیغ یعنی انحراف. شما اگه ماشینتون 10 درجه فرمونش کج بشه، 5 درجه 2 درجه نگرش داری، میره تا 180 مثلا میتونه کف دره، مگه زود برش گردونی؟ لا تزغ قلوبنا بعد از این کج نشه. پس ثبات قدم و استواری یکی از ویژگی هاست. و آخرین مورد تو این 5 تایی که عرض کردم، بسترسازی برای ظهوره. هر کسی ببینه چطور میتونه این بستر رو فراهم کنه، این شرایط رو آماده کنه، یکی با شعرش، یکی با منبرش، یکی با قلمش، یکی با زبانش، هر کسی به توان خودش. این خلاصه عرض من، چون عادت دارم حرفامو جمع‌بندی کنم. بحث امشبم این بود، 2 جریان در مقابل همه، انتظار ابتذال. این جریان به دنبال انحطاط جامعه است، این جریان به دنبال ارتقاء جامعه. جالب، ائمه شاخصه های جفتش هم بیان کردن تو روایات. وقتی به جامعه ابتذال میرسن میگن بابا احترام نمیشه، بزرگ احترام نمیشه، مسجدا خلوت میشه، امر به معروف نمیشه، نهی از منکر نمیشه، همجنسگرایی گسترش پیدا میکنه، ربا زیاد میشه، زنا زیاد میشه، تملق زیاد میشه. وقتی به اینجا میرسن، خطبه متقین، عادت ملبسهم الاقتصاد، منطقهم الثواب، یعنی شاخصه های جامعه انتظار و ابتذال هر دوش تو روایات ما اومده. و یاران مهدی و مهدی باوران باید به دنبال تحقق اون شاخصه های جامعه ولایی، من اگه خواهم اسمش بذارم میگم جامعه ولایی، جامعه‌ای که در واقع وقتی میگم جامعه مهدوی، جامعه رضوی هم هست، جامعه صادقی هم هست، جامعه علوی هم هست، جامعه فاطمی هم هست، جامعه محمدی صلی الله علیه و آله. و در یک کلمه جامعه ولایی. خب من از تصدیقی که فراهم کردم اسراهم، من باید قم برگردم، صبح کلاس داریم، انشاءالله جای مطیع دیگه ادامه جلسه رو خواهند داد و استفاده خواهید برد. من یه دو جمله نجوا کنم با امام زمان، دعا نمی کنم دیگه، با همون نجوا جلسه رو واگذار می کنم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا ابا صالح المهدی، طالت علینا. خیلی آقا بعضی از این شعرهای عرب قشنگ شعر میگن. طالت علینا لیال الانتظار، فهل یبن الزکی للیل الانتظار قدو. بالله نمیدونم چقدر معانی این شعر رو متوجه میشید، اما دلم میخواد تو حال خودتون باشید. بالله صعب علینا ان تفارقنا و ان یقیب عنا وجه کل غمرو، فیا زینت الدنیا و یا قایت المنایا، فمن ذا الذی عن قرص وجه کل یصدرو. یا ابن الحسن ان قبت لذنبنا فتبنا فتبنا و ان قبت من العدایا فمال الاحبایا. ما که نادیده خریدار توییم، همگی عاشق دیدار توییم، نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم. چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی. یبن الحسن یبن الحسن یا ابن کی شود مهدی بیاید یا حسین، کی شود مهدی بیاید یا حسین، عقده ها از دل گشاید یا حسین. کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده درآید یا حسین، کی شود آوای تو، یعنی آوای امام حسین، کی شود آوای تو از نای او از کنار کعبه آید یا حسین. یا ابن الحسن یا ابن الحسن.